نام باید رقم انتخاب بکنیم که هم پسندیده باشه و هم طرف مقابل یعنی اولاد ما که فردای نامه کسی صدا میزنیش ازش رنج نبره و به بودن نام خود افتخار بکنه.
در ادبیات خیلی وقتا نام و نان همراه استفاده میشن، یعنی به دنبال کلمه نام کلمه نان آورده میشه. خیلی ها هم به دنبال همیدو هم هستن، یعنی فعالیت میکنن که به نام و نان برسن. نگفته پیداست که خب شهرت و آوازه خیلی وقتا آدمی را به نان هم میرسانه. از جمله جاهایی که نام آدمی را به نیکویی میبرن جاییست که دست خیر داشته باشی. و قول سعدی در گلستان، مردم تا نان کسی را نخورند نامش را به نیکویی نبرند. در سخنان امام علی علیه السلام هم چنین آمده که بهترین مردم کسی است که با مردم سود برساند. بعضی ها نان نام پدر خود می خورن، یعنی از شهرت پدر نان پیدا می کنن. بعضی ها با نام دوستانشان شناخته می شن. تو اول بگو با کیان زیستی، پس آنگه بگویم که تو کیستی. بعضی از کارها آدم را به سوی بدنامی می کشه. با قول حافظ، همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، نهان کی ماند آن رازی که زو سازند محفل ها. سعدی علیه الرحمه میگه، جز نام نیک و بد چه شنیدی که باز ماند از دور ملک دادگران و ستمگران. خب دوستان عزیز، وقتش است که بریم سراغ پیامک های شما. سلام عزیزان، من در مشهد در کوچه‌ای به نام ابو حامد زندگی میکنم. علی رضا توسلی معروف به ابو حامد فرمانده رشید لشکر فاطمیون بوده که این کوچه به نام ایشان مزین شده. رضا هستم از مشهد. سلام گرم به همه شما عزیزان. دختر من در همین روزهای بیکاری و بالاخره فقر اقتصادی به دنیا آمد. ما اسمش را آلا ماندیم به معنی نعمتها و روزی. حقیقتا دخترم با آمدنش رزق و روزی را هم به خانه آورد. متاسفانه وضع افغانستان اصلا خوب نیست و خیلی ها اولادشان را به لقمه نان مفروشند که بسیار دردناک هست. راستی آلا یک اسم عربی است که در سوره الرحمن هم آمده. مرتضی جعفری از هرات. سلام عزیزان، من خودم بسیار اسمای تاریخی و قهرمانان ملی را دوست دارم. اسم خودم هم احمد هست. اسم من خیلی دوست دارم و از مزار پیام می دهم. بعضی آدم ها هستن که اسمشان بسیار به شخصیتشان نزدیک هست. مثلا مادرم نامش معصوم است و واقعا هم این اسم برش می آید، چرا که هم خودش هم چهرهش خیلی بیگناه و معصوم هست. ریحانه هستم از مشهد.
گفتنیم به جوانان هم سن و سال خود میگه که همیشه پشت کار داشته باشن و هیچ وقت ناامید نشن. پشت هر شکستی یک موفقیت وجود داره. و تقاضای دیگه‌ای که من دارم اینه که همیشه باید همین تمام خانواده‌ها پشت فرزندان خود باشن و اونا رو حمایت کنن تا که به همون اهدافی که دارن بتونن برسن و یک آدم مفیدی به جامعه شده بتونن. دیگه پیام خاصی ندارم، همین که فقط حمایت کنن فرزندان خود.
سلام و درود به شما دستندرکاران برنامه روی موج جوانی. بصیر پاکزاد هستم از کابل. اگر ممکن هست یک هفته راجع به آب و هوا صحبت کنین، چون وارد فصل تابستان میشیم و قطعا در این فصل بیماری هایی هم همراه ما خواهد بود که اگر مردم متوجه نباشند مشکلات زیادی را با خود خواهد داشت، به خصوص کسایی که مریض احوال هستند. تشکر از شما برادر گرامی، موضوع خوبی را پیشنهاد کردین. انشالله هفته بعد روی همین موضوع کار خواهیم کرد، یعنی آب و هوا و به خصوص گرمی هوا. و از همه شما دوستان عزیزم میخواهیم که با ما همراه باشین در این زمینه. پیامک هایتان را به شماره های 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان ارسال بکنین. سپاسگزار هستیم از لطف و همراهیتان. تا این لحظه با برنامه خواهش میکنم بخش پایانی برنامه را هم بشنویم.
گلانه
در این روزا از فرکانس مثبت و جذب این فرکانس خیلی صحبت میشه. میگن وقتی فرکانس درونی ما با فرکانس هستی هماهنگ باشه، بیشترین انرژی و یا بیشترین موهبت الهی را میتونیم جذب کنیم. زمانی که شاد هستیم، فرکانس درونی ما بیشترین هماهنگی را با فرکانس مثبت جهان و کائنات داره. زمانی که ما دیگران را خوش می‌سازیم، بیشتر از اونا خود ما شاد میشیم. زمانی که لبخند به لب کودکی می‌نشانیم، خود ما بیشتر از او سرشار از انرژی میشیم. دلیل شادی باشه که در اون لحظه در موقعیتی قرار میگیریم که بتانیم بیشترین نیرو و انرژی را جذب کنیم. خوب است یادآوری بکنیم که یکی از قوانین و سنت‌های خداوند ایست که به کسی اگر خیر برسانی، بیشتر از او به خودت خیر می‌رسد. امام علی علیه السلام می‌فرمایند مؤثرترین وسیله رحمت خداوند این است که خیر خواه همه مردم باشی. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. تشکر که تا آخرین لحظات هم با ما بودین. امیدواریم فردا که روز جمعه است همراه خانواده و عزیزانتان یک روز رخصتی بسیار خوب را در کمال آرامش و شادی سپری بکنین. مراقب خودتان باشین. خداوند پشت و پناهتان.
ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
رد ادعای نقض حقوق بشر در حکومت موقت طالبان. ذبیح الله مجاهد: حقوق مردم در 10 ماه اخیر بیش از قبل تامین شده است. ممنوع شدن تفتیش شهروندان کابل با لباس شخصی برای نظامیان طالبان. و مذاکره افغانستان با روسیه برای خرید سوخت و گندم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. از استدیوی خبر رادیو دری بنده شجاعی در خدمت شما خواهم بود. سخنگوی حکومت موقت طالبان در واکنش به نشست اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل ادعاها را درباره نقض حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت این گروه رد کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت موقت طالبان ادعا کرد که حقوق مردم افغانستان در 10 ماه اخیر بیش از گذشته تامین شده است. ذبیح الله مجاهد:
سلام علیکم، خداوند جور بخیر باشین. امارات اسلامی افغانستان ادعاهایی را که در مورد حقوق بشری یا ضایع حقوق بشری در افغانستان صحبت میشه رد میکنه. حقوق مردم از سال گذشته و از 10 ماه گذشته بسیار تامین است. قبلا مردم با کشتار و جنگ و بدبختی و مشکلات روزافزون مواجه بودن. خانه های مردم بمبارد می شد، بسیار با وقاحت به زندان کشانده می شدن. حال هم هیچ کسی بدون از مجرمین ما در زندان نداریم، کسی کشته نمی شد. زندگی مردم تامین است، امنیت تامین است. در این راستا کار زیاد شده. تمام محاکم امارت اسلامی در صدد تلاش هستند تا حقوق افراد را، حقوق اتباع را بتن و در مورد تجاوز علیه حقوق یک دیگر اقدامات قاطع و جدی نمایند. همچنان امارت اسلامی افغانستان تلاش می‌ورزد که در بعضی عرصه‌های که مشکلات باقی مانده در هم رسیدگی صورت بگیره. ما تلاش می‌کنیم، ولی جامعه جهانی ملل متحد باید با افغان‌ها همکار باشه. در راستای اقتصاد اگر ما مشکلات را داریم، از این وجه است که پویدات وضع شده بالای بانک‌ها، بالای سیستم بانکی و همچنان مال مردم افغانستان یا پول انگفتی مردم افغانستان قید شده در آمریکا که برمیگردد. مسئولیت ملل متحد و جامعه جهانی است که در راستا صدای مردم افغانستان را بشنوه و قیودات و تعزیرات را بردارند. و همچنان در عرصه‌هایی که هنوز رسیدگی صورت نگرفته، علت عمده وضعیت اقتصادی و مشکلات اقتصادی است که ما تلاش می‌ورزیم رسیدگی صورت بگیره. اینکه اقتصاد ما جور نیست، نو کشور ما از جنگ بیرون شده، این بس مردبت میشه با مکسوهایی که تجاوز کرده بودن افغانستان را 20 سال ماتم نشاندن، اینجا باروت ریختن، زیربنای کشور از بین بردن و هیچ کدام گام مثبت و کلان بزرگی را برای افغانها که به نفعشان باشه نبرداشتن. این مشکلات مشترک است و ما کوشش میکنیم که حل شود. امارت اسلامی افغانستان در عرصه بهبود اقتصاد، در عرصه رونق تجارت، در عرصه تامین امنیت گام‌های بسیار مثبتی را برداشته که ملل متحد و سازمان‌های دیگری که با محاسبه به افغانستان میان باید را فراموش نکنند.
این اظهارات ذبیح الله مجاهد در حالی است که اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل روز چهارشنبه در ژنو سوئیس درباره وضعیت سیاسی، بشری و حقوق بشری در افغانستان بحث و تبادل نظر کردند. معاون سرمنشی سازمان ملل در این نشست گفت در افغانستان پس از روی کار آمدن حکومت موقت طالبان، بحران پیچیده سیاسی، اقتصادی، بشری و مهاجرتی پدید آمده است و حقوق بشر به ویژه حقوق زنان عقب گرد داشته است. نصیر احمد اندیشه نماینده افغانستان نیز در این نشست طالبان را گروه تندرو خشن خوانده و گفته است که این گروه هر گونه حقوق و آزادی های اساسی شهروندان افغانستان را با فرمان های پی در پی حذف کرده و تعامل با طالبان به بن‌بست رسیده است. قماندانی امنیتی طالبان در ولایت کابل گفت از این پس نظامیان با لباس شخصی حق ندارند شهروندان را بازرسی کنند. بر اساس اعلام این قماندانی، با توجه به توزیع لباس مشترک بین نیروهای پلیس، پس از این نظامیان با لباس شخصی حق بازرسی شهروندان را ندارند. ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
ریاست عمومی پلیس ترافیک خواهان رعایت قوانین و مقررات ترافیکی روی جاده گردیده است. پلیس ترافیک حکومت موقت طالبان با صدور اعلامیه از تمامی رانندگان وسایط نقلیه روی جاده خواست تا شماره پلیت وسایط نقلیه را در موقعیت مشخص آن نصب نموده و همچنان در این اعلامیه خواسته شده که از نصب وسایل اضافی، نصب چراغ‌های لایزری و غیر استاندارد خودداری نمایند. این اعلامیه در حال صورت می‌گیرد که شماری از وسایل نقلیه در روی جاده بدون شماره پلیت در گشت و گذار بوده و مردم به ویژه رانندگان از این وضعیت انتقاد نموده، خواهان تطبیق قوانین ترافیک بالای همه رانندگان و وسایل نقلیه گردیده تا از حوادث ترافیکی جلوگیری گردیده و رویدادهای خونین ترافیکی که عامل عمده آن عدم رعایت قوانین و مقررات می باشد کاهش یابد. خبرنگار رادیو دری کابل.
خب با عرض معذرت، گزارش همکارم قریشی درباره قوانین عبور و مرور بود و همکنون گزارش همکارم قریشی درباره اعطای لباس‌های مشخص به نیروهای امنیتی در کابل آماده پخش است که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
نیروهای امنیتی با یونیفرم ملبس گردیده و پس از این لباس شخصی حق بازرسی شهروندان را ندارند. فرماندهی امنیتی طالبان در ولایت کابل می‌گویند که از این پس نظامیان با لباس شخصی حق بازرسی شهروندان را ندارند. با پایه اعلام این فرماندهی با توجه به توزیع یونیفرم بین نیروهای پلیس، پس از این نظامیان با لباس شخصی حق بازرسی شهروندان را ندارند. وزارت داخله حکومت موقت طالبان هفته گذشته روند توزیع یونیفرم برای نیروهای پلیس را آغاز کرد و قرار شد در ظرف دو هفته 100,000 تن از نیروها با یونیفرم جدید که مورد تایید قرار گرفته ملبس شوند. از ابتدای روی کار آمدن حکومت طالبان نیروهای پلیس لباس شخصی بتن کرده و به گفته شهروندان تفکیک بین این نیروها و سایر افراد دشوار بوده است. شهروندان افغان بارها از حکومت موقت طالبان خواستند که برای نیروهای خود یونیفرم مشخص در نظر بگیرد که به تازگی این تصمیم اتخاذ گردیده و مورد تایید رهبری طالبان نیز قرار گرفت و توزیعان عملا در ولایت کابل و قندهار آغاز شد. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر از همکارم ذبیح الله قریشی در پایتخت افغانستان. هیئت اتاق بازرگانی و سرمایه گذاری افغانستان در مجمع بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ با شرکت های روسی درباره واردات گاز، نفت و گندم گفتگو می کند. با گزارش رادیو دری، میرویس هوتک معاون رئیس اتاق بازرگانی و سرمایه گذاری افغانستان گفت هیئت اتاق تجارت و سرمایه گذاری این کشور در نظر دارد در مجمع بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ با شرکت های روسی درباره واردات گاز و نفت و گندم گفتگو کند. هوتک افزود اتاق بازرگانی افغانستان امروز پنجشنبه 26 جوزا با بنیاد روس کانگرس نیز تفاهم نامه را برای ارتقای سطح همکاری های تجار افغانستانی و روسی امضا می کند. پیش از این رسانه های روسیه خبر داده بودند که قرار است جمال ناصر غروال کاردار سفارت طالبان در مسکو نیز در 25 مجمع اقتصادی سن پترزبورگ شرکت کند. مجمع اقتصادی سن پترزبورگ از دیروز آغاز شده است و به مدت 3 روز ادامه خواهد داشت. 4 شهروند ملکی در انفجار ماین در ولایت کنر زخمی شدند. مولوی نجیب الله حنیف رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت کنر میگوید در پی انفجار ماین یا سرگلوله عمل نکرده در یک منزل مسکونی در منطقه ساوخور ولسوالی ناری ولایت کنر 4 زن و طفل از اعضای یک خانواده زخمی شدند. حنیف افزود مجروحان این حادثه به شفاخانه مرکزی شهر اسادآباد مرکز ولایت کنر منتقل شدند و دکتران وضعیت صحی آنان را خوب ارزیابی کردند. وجود ماین و مواد منفجر نشده در مناطق دوردست افغانستان همچنان برای شهروندان افغانستانی خطری بزرگ به شمار می رود. معاون شورای امنیت دولت سابق افغانستان که از کشور خارج شده بود به کابل بازگشت. گروه طالبان از 15 اوت 2021 در افغانستان به قدرت رسیده است. به دنبال آن بسیاری از مقامات و مسئولان دولت اشرف غنی رئیس جمهوری سابق افغانستان از این کشور فرار کردند. کمیسیون تماس حکومت موقت طالبان با شخصیت‌های افغانستانی به منظور برگرداندن شخصیت‌های افغانستان از خارج توسط حکومت موقت طالبان تحت ریاست شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم حدود 4 هفته پیش به طور رسمی کارش را آغاز کرده است. با گزارش خبرگزاری فارس، کمیسیون تماس حکومت موقت طالبان با شخصیت‌های افغانستانی امروز پنجشنبه اعلام کرد در ادامه تلاش‌ها برای بازگشت مقامات دولت سابق افغانستان، عبدالحکیم نورزی معاون پیشین شورای امنیت دولت اشرف غنی به افغانستان بازگشت. کمیسیون تماس حکومت موقت طالبان با شخصیت‌های افغانستانی افزود از زمان آغاز به کار این کمیسیون تاکنون بیش از 100 نفر از مقامات و مسئولان پیشین دولت افغانستان به این کشور بازگشتند و ده‌ها نفر دیگر نیز برگه‌های بازگشتی را دریافت کردند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع امان الله غالب رئیس شرکت برق‌رسانی برشنا، انتظار خادم عضو شورای امنیت ملی حسن مبارک عزیزی سرپرست وزارت راه و هوانوردی و محمد صدیق چکری وزیر حج و اوقاف، محمد انور کوهستانی رئیس سابق امور پشتیبانی وزارت داخله از چهره‌های شناخته شده دولت پیشین افغانستان هستند که اخیراً به این کشور بازگشتند. نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان اظهار داشت که غربی‌ها برای تلافی شکست خود در افغانستان جهت آغاز جنگ داخلی در این کشور تلاش می‌کنند. با گزارش رادیو دری، زمیر کابلوف مدیر بخش دوم آسیایی وزارت خارجه روسیه و نماینده ویژه پوتین برای افغانستان اظهار داشت که غربی‌ها در تلافی شکست خود در افغانستان تلاش دارند تا با حمایت از مخالفان طالبان جنگ داخلی را در این کشور آغاز کنند. کابلوف گفت آنگلا ساکسون ها در تلافی شکست خود در افغانستان تلاش میکنند جنگ داخلی قومی را در افغانستان از سر بگیرند. نماینده ویژه پوتین افزود آنها از مقاومت تاجیک ها در پنجشیر حمایت مادی، معنوی و اطلاعاتی میکنند تا آنها را متقاعد کنند تا جنگ دیگری را آغاز کنند. این دقیقا همان چیزی است که ما با آن مخالفیم. پیش از این نیز اولگ سیرومولوتوف معاون وزیر خارجه روسیه ضمن مسئول دانستن آمریکا در بحران اقتصادی افغانستان گفته بود که رویکرد واشنگتن مانع برقراری ثبات در افغانستان است. با این حال توماس وست نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان میگوید که واشنگتن رویکرد تعامل با طالبان را در پیش گرفته است تا از این طریق سیاست آنها را اصلاح کند. وی با اظهار اینکه مبارزه طالبان علیه شاخه خراسان داعش صادقانه بود است، با تأکید بر عدم حمایت از مخالفان مسلح طالبان گفته بود ما از مخالفت مسلحانه سازمان یافته علیه طالبان حمایت نمی کنیم و دیگر قدرت ها را نیز ترغیب می کنیم که چنین اقدام کنند. سازمان جهانی غذا در خصوص افزایش بحران غذایی در افغانستان هشدار داد. همکنون افغانستان با کمبود و افزایش قیمت کالاهای اساسی از جمله مواد غذایی و دارویی مواجه است. بحران غذایی، گرسنگی و فقر در افغانستان و هشدار سازمان‌های بین‌المللی در این خصوص در حالی است که دو دهه اشغال افغانستان توسط نظامیان آمریکایی و جنگ داخلی زیرساخت‌های این کشور تقریباً به طور کامل نابود شده است. با گزارش روز پنجشنبه خبرگزاری شفق‌نای افغانستان، میری ایلین مک‌گروتی رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان گفت حدود 19 میلیون نفر در افغانستان امنیت غذایی ندارند و حدود 6 میلیون نفر دیگر در سطح بحران عدم امنیت غذایی قرار دارند. اداره بازرسی ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان موسوم به سیگار شمار افراد بیکار شده در افغانستان از زمان روی کار آمدن طالبان را تا 900 هزار نفر برآورد کرده است. با گزارش رادیو دری، سیگار در پیامی توییتری اعلام کرد تخمین زده می شود که شمار افراد بیکار شده از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان تا اواسط سال 2022 به 700 تا 900 هزار نفر برسد. در ادامه این پیام توییتری تصریح شده است که به طور مشخص زنان از تحولات افغانستان متاثر شدند و برآورد می شود که کاریابی زنان تا اواسط امسال نسبت به زمان پیش از به قدرت رسیدن دوباره طالبان تا 21% کاهش یابد. با بنابر اعلام سیگار، زنان در سال 2020 17% نیروی کاری افغانستان را تشکیل می‌دادند. این در حالی است که پس از سلطه طالبان بر افغانستان، زنان در بسیاری از اداره‌های دولتی وظایفشان را از دست دادند و خانه‌نشین شدند. سرپرست سفارت افغانستان در تهران گفت امسال 50 نفر از مهاجران افغانستانی در ایران که متقاضی شرکت در مراسم حج باشند انتخاب و به این سفر نورانی اعزام می شوند. با گزارش رادیو دری، عبدالقیوم سلیمانی سرپرست سفارت افغانستان در تهران با اشاره به اختصاص 50 سهمیه حج برای مهاجران در ایران از سوی حکومت موقت طالبان افزود 30 نفر از این سهمیه 50 نفری را از متقاضیان حج در تهران و مشهد انتخاب و برای اعزام آنها به داخل افغانستان به منظور تشرف برای زیارت تلاش می‌کنیم. سرپرست سفارت افغانستان در تهران اظهار کرد که شماری از افراد منتخب دارای پاسپورت و اقامت در ایران بودند که برای رفتن به افغانستان مشکلی ندارند و برای 11 نفر دیگر که کارت آمایش داشتند ولی پاسپورت ندارند تلاش می شود از طریق دریافت دفترچه خروج و مراجعت این امکان فراهم شود. قبل از شیوع ویروس کرونا مهاجران در ایران 145 سهمیه شرکت در فریضه حج داشتند. امسال با کاهش سهمیه کلی افغانستان از 30,000 به بیش از 13,000 نفر سهمیه مهاجران نیز کاهش یافته است. دولت عربستان سعودی امسال حضور افراد بالای 65 سال را نیز در مراسم حج ممنوع کرده است. رد ادعای نقص حقوق بشر در حکومت موقت طالبان. ذبیح الله مجاهد: حقوق مردم در 10 ماه اخیر بیش از قبل تأمین شده است. ممنوع شدن تفتیش شهروندان کابل با لباس شخصی برای نظامیان طالبان. و مذاکره افغانستان با روسیه برای خرید سوخت و گندم. خوب عزیزان شنوندگان، مشروع خبرهای ساعت 6 به اطلاع شما رسید. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید. نشستی زیر نام گفتمان سیاست پولی در بانک مرکزی برگزار شد. جزئیات را از همکارم زهرا سلطانی بشنوید.
نشستی زیر نام گفتمان سیاست پولی در بانک مرکزی برگزار شد. افراد متخصص از بانک مرکزی و از دانشگاه‌های کشور گرد هم آمده که درباره حفظ چگونگی ارزش و بالا بردن پول افغانی را بررسی کند. محمد ادریس رئیس افغانستان بانک میگوید که این گونه نشست‌ها برای حمایت پول افغانی ادامه خواهد داشت و جمع شدن افراد متخصص و کار کردن روی این مسئله مفید خواهد بود.
افغانستان بانک و تحصیلی ادارو ترمنز اړین همغږی شته چې مرکزی بانک ورته بشپړ ارزښت ورکوي. په ځانګړي توګه هغه مهال چې د پوهنتونونو د غوره کادرونو علمي او اغېزناکه لیددوري د پروګرامونو او د پولیس سیاستونو په طرحه کولو باندې مثبتې اغېزې ولري.
مسئولان در بانک مرکزی از جمله کمال‌الدین کاکر میگوید بانک مرکزی هرچه به نیروی متخصص مراجعه کند به همان اندازه کار اساسی برای حفظ ثبات پول افغانی صورت خواهد گرفت و برای تقویت ثبات پول افغانی باید تولیدات داخلی رشد داده شود.
دسته تبادله همیش منفی دی صادرات و واردات دیری نندل ته مجبور مکلفی چی دی پولیس سیاست نه داسې کار واخلي چې ته مارکیټ ته ډالر عرضه کوي او ته به خپل د اسعارو نرخ د ډالرو په اساس باندې ساتي. نو بنا دلته دا مشورې په دې خاطر باندې فایده مند دي چې تر څو وکولی شي.
حکیم الله صدیقی آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید
سیاست پولی مجموعه از اقداماتی که میتوان توسط بانک مرکزی یک کشور برای کنترل ارز کلی پولی و دستیابی و رشد اقتصاد پایدار انجام شود. سیاست پولی نقش کلی بالای نرخ نوا، روابط سیاسی، روابط اجتماعی با یک کشور نیز دارد.
با این حال شماری از آگاهان بر این باورند برای ثبات پول افغانی بانک مرکزی باید تلاش ورزد پول افغانی را در بازارهای کشور گسترش دهد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب تشکر میکنم از همکارم خانم زهرا سلطانی درباره این گزارش. اما در همین زمینه خانم سلطانی نظرات دکتر عبدالهادی فرهنگ آگاه مسائل اقتصادی را جویا شده که به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. در این بخش خبری در خدمت عبدالهادی فرهنگ آگاه مسائل اقتصادی هستیم. آقای فرهنگ سلام بر شما. در ادامه چالش های بانکی و اقتصادی موجود در کشور، حالا رئیس افغانستان بانک تصمیم گرفته که هر چند وقت بار یک نشستی را برگزار بکنه زیر نام سیاست‌های پولی برای بالا بردن ارزش پول افغانی و از متخصصین در این عرصه نظر بگیرن و تبادل نظر صورت بگیره. به نظر شما این مسئله برای بالا بردن پول افغانی مفید واقع خواهد شد؟
خدمتتان عرض کنم که رئیس بانک مرکزی افغانستان تعدادی از اشخاص متخصص در خصوص بانکداری را جمع‌آوری کرده و از او مشوره میگیره در خصوص بانکداری. یک کار خوبی است. بالاخره هر کس در مشوره، در صحبت میتونه که یک خلای را انعکاس بده و بتونه خلا پر شوه، پول افغانستان به ثبات برسه. یک کار خوبی است. اما شما بهتر میدانین که ما نیازمندی های اولی افغانستان در خصوص صادرات، تجارت و کار است. شما به سر سامانی هایی را که در افغانستان فعلا میبینین، یگانه عامل اساسی است نبود اشتغال و نبود کار است. اگر بانک مرکزی دولت افغانستان دست اندرکاران اقتصادی در قسمت صنعت و تجارت کار انجام بدن، ما الان بسیار اجناسی داریم که صادراتش به سختی به خارج میشه، بازارهای خارجی را نداریم، بسیار مسائل است. یار اگر ما بتانیم انکشاف بدیم و در قسمت صدوری صادرات و کالای افغانستان خدمات مالی که در این چیز انجام میشه و تراکنش های پولی که انجام میشه در خصوص صادرات، این میتونه که ثبات اقتصادی را در افغانستان تامین بکنه. مشکل اساسی در افغانستان سالهای سالهایی بوده که همیشه پول آمده از خارج به نامهای مختلف تزریق شده، دوباره به معاش یا مسائل مختلف در افغانستان با مو عامل بوده که پول افغانی را در حالت ثبات افس کرده و دوباره که خلاص شده دوباره واسه پول افغانی به مشکل میخوره و دوباره مسئله بانکی به مشکل میخوره. یک ثبات پایدار ما نداشتیم دیگه. ما نظر ما ایست که باید بانک مرکزی و دست اندرکاران کلان نظام اقتصادی در افغانستان یک تصمیم بگیرن، هم در قسمت صادرات، هم در قسمت تجارت و در قسمت احیای پروژه های بزرگ. احیای پروژه های بزرگ هم فاینانس میره، هم پول خارجی میره، هم زمینه کار میره. او میتونه که یک ثبات پایدار بر افغانستان تامین بکنه که فعلا در اگر در صندرکاران بانکی برون به سوی پروژه های بزرگ مثل پروژه های تاپی، مثل پروژه های تاپ، مثل پروژه های ترانزیتی بزرگی که خاک افغانستان رو بر میکنه، و هم در این بوره زمانی اگر این کشاف بتنه در خدمت ترانزیتی خط ریل از افغانستان به کشورهای دیگه ایره مثال روی دست بگیرن، این میتونه که بسیار ارزنده و خوب باشه در مسائل پولی و در ثبات پایدار اقتصادی در افغانستان. و فعلا شما بهتر میدن که زیاد مسائل که صورت میگیره در حد عرف این توجه خاص یا این مثال مشکل مردم حل نمیکنه. مشکل هم مردم مسئله اساسی است که باید امی پولای سپرده هایی که مردم در بانک ها داره یارم برای مردم به چون و چرا بدون قید شرط بتن. این خودش هم عامل مشکلات و عامل بی‌ثباتی و عامل عزیز که اعتماد در بانک های افغانستان وجود نداره. به خاطر از تاجر اعتماد نمیکنه، پول ما بتن میگه با دوباره یا با جیره بندی میکنن. خود جیره بندی ها را یا هرچی عاجلتر وردارن که در ثبات و در آوردن پول خارجی در افغانستان و آوردن سرمایه گذاری های اشخاص افرادی ما تاثیرات خیلی ارزنده خواهد داشت.
درست به نظر شما غیر از تبادل نظر با متخصصین در این عرصه در افغانستان بانک یا بانک مرکزی چه سیاست هایی را روی دست بگیرند برای بالا بردن ارزش پول افغانی؟
باید اعتماد بانک های افغانستان از همه چیز اولتر برگرده. فعلا مشکل اساسی در افغانستان در بانک هاست. اعتماد وجود نداره در بانک های افغانستان. اگر یا کار بکنن که اعتماد برگردنن و بانک های افغانستان بسیار کار ارزشمندی میکنن و جیره بندی ها را از پولای از بانک ها بردارن و مسئله کسایی که سپرده ها داره و را بی قید شرط درشان بتن، این بسیار نقش اساسی در اعتماد سازی داره. این باعث میشه که تاجرای خارجی که فعلا علاقمند است افغانی و خارجی تاجرای ما علاقمند هستند یا میتونن سرمایه خود را به شکل اساسی دوباره برگردن. یکی دیگه ارتباط بانک ها را بانک های مختلف به خارج وصل بکنن. فعلا ما آنچنان تحریم نیستیم کدام تحریم داریمی که ما با بانک های دیگه ارتباط نداشته باشیم. باید یک مدیریت سالم ایجاد بکنیم در خصوص لتر آف کردیت ها، در خصوص تی تی ها، اواله های پولی، واردات صادرات اجناس یا از طریق بانک ها سیستم منظم بسازیم. ما مشکل اساسی ما است که کلن اقتصاد بانکی در افغانستان به شکل صرافی است. ما سیستم صرافی یا سیستم کارهای غیر بانکی فعلا است که اواله میشه پول به بانک های دیگه تا تی تی میشه، از اون طریق باز کالاها خواسته میشه. ما بریم نظام بانکی را تقویت بکنیم. نظام بانکی چطوری تقویت میشه؟ باید قرضه ها برای مردم بدیم در خصوص مسکن، در خصوص تجارت، در خصوص صنعت، و مردم را تشویق کنیم که با بانک مشتری شوند، با بانک همکار شوند. ما فعلا زمینه همکاری، زمینه مساعدی که بین بانک ها و رابطه نیکی که بین مردم و تاجر وجود داره او را فضا سازی نکنیم. ما بریم به سمت فضا سازی که مردم با بانک ها رفیق بسازیم، آشتی بسازیم، آشنا بسازیم و داد و ستود های صرافی ها را ببریم به سمت بانکی. فعلا شما قدری که مردم افغانستان سر صرافی ها اعتماد داره، سر بانک ها نداره، چی طبیعیه؟ هیچ کی سر بانک اعتماد داره، همه مردم به صراف اعتماد داره. این حوادثی هم که فعلا در اواخر 8 9 ماه پیش اومد، یک سال پیش تحولی که ایجاد شد، همه مردم برد دوباره اعتمادشان به سمت صرافی و ما اعتماد نیم بندی هم که ایجاد شد به خاطر بانک ها و از دست رفت، همه مردم رفتن به سمت صرافی ها. ما بریم این اعتماد دوباره برگردیم به سمت بانک ها و سیستم صرافی سازی و سیستم تجارت غیر معیاری را ببریم به سمت معیاری ساختن به سمت بانک ها که نقش اساسی دارن.
بانک های ما در حکومت پیشین هم متکی به کمک های خارجی بود و مشکلات فراوانی داشت، و اما با آن هم پول ها به طور منظم می رسید و کمک می شد و باز هم ثبات نداشت. به نظر شما حالا که اون مشکلات دوچند شده و غیر سازمان ملل هیچ پولی به بانک های ما نمی رسه، به نظر شما حکومت موقت طالبان توانایی بالا بردن پول ارزش پول افغانی رو خواهد داشت؟
اگر بتونن یک برنامه منظم گرفته شد، چون فساد در گمرکات وجود نداره، در معادن فعلا قراردادهای زیادی در معادن مختلف خرد و کوچک دادن و از جمله عایدات بزرگ میه و گمرکات و مسائل عایداتی در کشور وجود داره، این به اساس یک مکانیزم اگر در سیاست پولی کلان بانک مرکزی وزارت مالیه تزریق شوه و به اساس اصول بانکی بانک‌ها را اعتماد سازی شوه، میتونه که ثبات پولی افغانی به بسیار یک حالت خوب و یک حالت نیمبند برگرده. و اگر حالت کلی هم یک حالت عام هم نمیشه، میتونه که اما ثبات اولیه خود داشته باشه. شما هم در این زمینه در جریان هستین که ما همیشه مشکل اساسی ما در افغانستان این بوده که پول از خارج تزریق شده، آمده خرج شده و رفته. هیچ نوع کدام شگوفایی و کدام ثبات اقتصادی که در داخل ایجاد شده که ما ارز خارجی از طریق تجارت، از طریق صنعت، از طریق بزنس، از طریق صادرات ما بیاریم، در این مسئله کامکار اساسی صورت نگرفته. گفته شده اما صورت نگرفته. من نظرم است که در قسمت صنعت، در قسمت تجارت، در قسمت عایدات و در قسمت عواید گمرکات هم مسئله که در این یک مکانیزم منظم به طرف بانکداری و یک طرف اقتصاد پایدار یا کار بکنن، این شدنی هستی نیست که نشوه، اما وقت میخواه. هر چیز مسائل بانکی کار ساده نیست، کار یه ذره طولانی است و کوشش کنن که از پول تزریق پول خارجی خود نجات بدن. این کار خیلی ارزشمندی است که در آینده ها گام مثبت و گام خوب به خاطر اقتصاد افغانستان برداشته خواهد شد.
برای نظرات دکتر عبدالهادی فرهنگ آگاه مسائل اقتصادی بود در گفتگو با همکارم خانم زهرا سلطانی در مورد نشست گفتمان سیاست پولی در بانک مرکزی. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان گفت که مسکو بدون توجه به نظر آمریکا یا دیگر کشورها درباره برسمیت شناختن طالبان تصمیم خواهد گرفت. در این خصوص همکارمان قریشی گفتگوی را انجام داده با آقای عبداللطیف نظری، کارشناس مسائل سیاسی.
بدون شک روسیه یکی از قدرت‌های تاثیرگذار در نظام بین‌الملل و در سطوح منطقه‌ای می‌باشد. بنابراین اگر روسیه امارت اسلامی افغانستان به رسمیت بشناسه، بدون شک میتونه تاثیرات زیادی روی کشورهای دیگه داشته باشه، به خصوص کشورهایی که موازی همسو با روسیه در نظام بین الملل و در سطح منطقه داره. از این منظر شناسایی امارت اسلامی به صورت رسمی از سوی روسیه باعث خواهد شد که بسیاری از کشورها ترغیب شود تا قدمهای جدی را پس از روسیه در ارتباط برداره.
البته پوتین گفته میشه که دستور همکاری بیشتر با افغانستان را صادر کرده. کمک های روس ها چه تأثیری میتونه روی اوضاع افغانستان البته در بخش های مختلف داشته باشه؟
همکاری بیشتری روسیه با تحولات افغانستان میتونه در حوزه های سیاسی، امنیتی و حتی اقتصادی تاثیرگذار باشه، چون روسیه هم از نظر جغرافیایی با افغانستان نزدیک هست و هم روابط تاریخی داشته. البته خب چالش های هم در یک مقطع زمانی وجود داشته، اما در مجموع روس ها شناختشان از افغانستان بیشتر هست و با توجه به این که هنوز هم روسیه یک قدرت ژئوپلیتیک هست در منطقه، بدون شک میتونه تاثیرات مثبت روی بهبود وضعیت سیاسی، امنیتی و اقتصادی افغانستان بر جا بگذاره.
گرچه آمریکا از افغانستان اخراج شده، اما همکاری کابل ماسکو فکر نمیکنین که با مخالفت آمریکا مواجه شوه؟ تبعات یمر از نظر شما چی میتونه باشه؟
بدون شک همکاری کابل و مسکو مخالفت ایالات متحده آمریکا را در پی خواهد داشت. منتها من فکر میکنم که تبعات مخالفت چندان جدی نخواهد بود، چون ایالات متحده آمریکا نفوذ خود را در افغانستان از دست داده و تا اینجای کار را هم مخالفت های گسترده داشته و منجمد شدن و بلوکه شدن دارایی مردم افغانستان یکی از او پیامدها و مخالفتها هست و تحریم هایی را که بر افغانستان وضع کرده پیامد دیگه هست. منتها افغانستان مسیر جدید خود را باز یافته و با فروپاشی اقتصادی روبرو نشده. تعامل افغانستان با کشورهای همسایه و منطقه روز به روز در حال افزایش است. از نظر ترانزیتی افغانستان موقعیت خود دوباره باز یافته. بنابراین من فکر نمی کنم که مخالفت آمریکا پیامدهای جدی منفی روی اوضاع سیاسی، امنیتی و اقتصادی افغانستان داشته باشد.
بله، گفتگوی همکارم قریشی بود با آقای لطیف نظری، آگاه مسائل سیاسی، درباره صحبت‌های زمیر کابلوف، نماینده ویژه پوتین در امور افغانستان، که اخیراً گفته بود چشمانداز به رسمیت شناختن حکومت موقت طالبان برمیگرده به دولت فراگیر و دولت قومی و مشارکت سیاسی اقوام افغانستان. و آقای کابلوف اعلام کرده بود که ما در قضیه به رسمیت شناختن حکومت طالبان منتظر آمریکا نخواهیم بود. بسیار تشکر از همراهیتان با این مجموعه خبری. 7:30 هم در خدمت شما خواهم بود. عصرتان بخیر.
وقت شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی و سلامتی باد. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. بخش دیگری از خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همکاران خوبمان در بخش خبر. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. شما می توانید برنامه‌های رادیو دری را در بخش‌های صبحگاهی و نیمروزی از طریق این امواج بشنوید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز، امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. خب برای این قسمت از برنامه ها همکارانمان ویژه برنامه را تهیه کردند با عنوان مهاجر سرزمین آفتاب که با هم میشنویم. مهاجر سرزمین آفتاب.
به نام خدا. سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز. با ویژه برنامه مهاجر سرزمین آفتاب در خدمت شما هستیم. در این برنامه میخواییم از تنها مادر شهید ژاپنی 8 سال دفاع مقدس ایران با شما سخن بگوییم. داستان سرگذشت این بانوی فداکار بسیار شنیدنی است. لطفاً همراه ما باشید. کونیکو یامامورا مادر ژاپنی شهید محمد بابایی در خانواده بودایی در ژاپن متولد شد. وی در 20 سالگی با جوانی مسلمان و ایرانی آشنا و تحت تأثیر اخلاق اسلامی این جوان مسلمان به دین اسلام مشرف شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله و اموالهم و انفسهم اعظم درجتان عند الله اولئک هم الفائزون. من ملیتم ژاپنی هستم و از متولد 1317 هست و در ژاپن زندگی میکردم. تو یه خانواده متوسط، پدر من کارمند شهرداری بود و سه تا خواهر و یک برادر. بودایی بودم، یعنی دین من بودایی بود. من نمیدونم چطور شده که من امروز اینجا هستم. هرچی فکر میکنم این سرنوشت انسان دست خداست، چون که من قبلا که تصمیم نگرفته بودم که با خارجی ازدواج بکنم یا ژاپنی ازدواج بکنم، همچین چیزی هیچی تو ذهنم نبود. ولی خب اتفاق که میفته واقعا دست خداست.
یک لحظه تصور کنید چه فاصله بعیدی است میان این دو گذاره، دختر بودایی ژاپنی و مادر شهید مسلمان ایرانی. اما حالا سالهاست هر دوی اینها یک نفرند. کونیکو یامامورا دختر محجوب ژاپنی 64 سال قبل وقتی که انتخاب کرد با هم کلاسی در کلاس زبانش که یک جوان ایرانی متدین بود ازدواج کند، در راه ناشناخته گذاشت که درهای دنیای متفاوتی را برویش باز کرد. دنیای روشنی که او را تا حسرت برانگیزترین جایگاهی که یک زن در این دنیا میتواند کسب کند بالا برد تا مقام مادر شهید. بانویی که روزی به عنوان یک مهمان خارجی قدم روی خاک ایران گذاشت، چنان در فرهنگ و اعتقادات ایران اسلامی ذوب شد که در ادامه خودش به سربازی در میدان نشر باورهای اسلام و حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی تبدیل شد. حالا خبر رسیده کونیکو یامامورا یا سبا بابایی تنها مادر شهید ژاپنی دفاع مقدس در بستر بیماری است. مادر 84 ساله شهید محمد بابایی که اخیراً ویروس منحوس کرونا را شکست داده بود، چند وقتی است در بخش آی سی یو یکی از بیمارستان‌های تهران بستری است. در روزهایی که دوستداران این مادر باصفا همراه با خانواده نگرانش برای سلامتی او دست به دعا برداشتند، ما هم ضمن طلب شفای عاجل برای این مادر شهید مروری اجمالی داریم بر داستان زندگی او. یامامورا با الهام از کتاب آسمانی قرآن نام سبا را برای خود برگزید. وی بعد از ازدواج به ایران مهاجرت کرد و صاحب فرزندی شد که در سن 18 سالگی عازم جبهه های نبرد گردید و به شهادت رسید. خانم بابایی بعد از شهادت فرزندش تا کنون در فعالیت های خیرخواهانه و صلح طلبانه بسیاری فعالیت مستمر داشت. زلزله بم، فعالیت های علیه سلاح های شیمیایی و پیگیری امور مربوط و جانبازان شیمیایی از این دسته فعالیت های او هستند. کونیکو یامامورا در سالهای ابتدایی راه اندازی رادیوی ژاپنی بورمرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران فعالانه در پایه‌گذاری این رسانه نقش آفرینی کرد و پس از آن تا کنون به عنوان کارشناس با این رادیو همراه بوده است. صحبت‌های آقای قرقانی، مدیر رادیو ژاپنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو وزین دری. التماس دعا داریم برای بهبودی هرچی سریع‌تر سرکار خانم کونیکو یامامورا یا اسم ایرانیشون سبا بابایی، مادر شهید محمد بابایی که الان در بیمارستان در تهران بستری هستن. همه شنوندگان محترم و دوستان التماس دعا داریم برای شفای عاجل ایشون. خانم یامامورا قریب 50 سال پیش، بیش از 50 سال پیش در کشور ژاپن در حال در یک خانواده بودایی بودن ایشون. همسر ایشون مرحوم بابایی یک فرد بود ایرانی معتقد مسلمان که گویا به علت تجارت رفت آمد می‌کرد مرتب ژاپن. خب به خاطر اینکه متخلف به اخلاق اسلامی بودن، بسیار آدم خوشمشربی بودن، اونجا گویا زمینه آشنایی فراهم میشه با خانم بابایی، خانم یامامورا، مثلا علاقه ایجاد میشه و با هم ازدواج میکنن. خانم یامامورا خب مسلمون میشه و به تبعیت از همسرشون، فامیلشون بابایی میشه. بعد از این مسلمون میشن، ترجیح میدن که ایشون خب منتقل بشن کامل ایران، مهاجرت میکنن ایران و در حال زندگی رو در اینجا، زندگی جدیدی رو در واقع اینجا شروع میکنن، تولدی جدید در کسوت مسلمانی. حوادث مختلفی رو خودشون پشت سر میذارن. قیام سال 42 رو به هر حال عمق گویا همسرشون هم مرحوم بابایی در این قیام مشارکت داشته، کامل شاهد بودن این قیام رو. بعد از اون انقلاب اسلامی به وقوع میپیونده که هم خودشون فعالیت داشتن، هم فرزند شهیدشون و هم همسر مرحومشون. نهایتا انقلاب که به پیروزی میرسه، خب جنگ تحمیلی شروع میشه و فرزندشون شهید محمد بابایی در سن 13 یا 19 سالگی به فیض شهادت نائل میشن.
ویژه برنامه مهاجر سرزمین آفتاب از رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه که درباره تنها مادر ژاپنی شهید 8 سال دفاع مقدس کونیکو یامامورا تهیه شده و تقدیم شما عزیزان میشه. دو شماره پیامک 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان آماده دریافت پیامک های شماست. با ما و ادامه این برنامه همراه باشید.
متاسفانه بسیاری از پدران و مادران شهیدان از دنیا رفتند، لکن اونایی که هستند سراغ پدرانشون، مادرانشون، اونایی که همسر داشتن، همسرانشون برید بپرسید، بخواهید
شرحال این شهدای عزیز رو به اونها رو ثبت کنید.
منقلب میکنه دلها رو در موارد زیادی وقتی که درست و با رعایت جوانب گوناگون نوشته بشه این شرایط.
خاطرات مادر شهید بابایی در ایران در کتابی با عنوان مهاجر سرزمین آفتاب توسط حمید حسام از نویسندگان آثار دفاع مقدس و با همکاری مسعود امیرخانی گردآوری و تنظیم شده و از سوی انتشارات سوره مهر منتشر و روانه بازار نشر شده است. این کتاب به خاطر داستان و روایت متفاوتش مورد توجه بسیاری از کشورهای دیگر قرار گرفته و به زبانهای ژاپنی، روسی، ترکی استانبولی و عربی ترجمه شده است. شخصیت خاص خانم بابایی باعث شده است که بعد از پایان جنگ تحمیلی عراق و ایران بیکار ننشیند و کارهای فرهنگی در زمینهای مختلف را ادامه دهد. از جمله فعالیت‌های او میتوان حمایت از جانبازان حمله اتمی هیروشیما و ناکازاکی در کشور خودش و حمایت از جانبازان شیمیایی جنگ تحمیلی در ایران اشاره کرد. صحبت‌های آقای قرقانی مدیر رادیو ژاپنی.
سرکار خانم بابایی در زمینه‌های فرهنگی هم فرهنگی و اجتماعی، هم به عنوان یک ژاپنی مسلمان، هم به عنوان یک مادر، هم به عنوان یک شخصیت ایرانی، حتی فعالیت‌های زیادی داشتن. مجموعی از خانم‌هایی بودن که اینها ژاپنی بودن و ازدواج کرده بودن با اتباع ایران، در ایران زندگی می‌کردن. خانم بابایی به عنوان کسی که خب حالا با سابقه هست، پیش کسفت اینا هست، نقش یک خواهر بزرگتر رو برای همه اینها ایفا کرد. چون که مملکت غریبه بود، به هر حال مسائلشون رو پیگیری میکرد، پلی بود ارتباطی بین ژاپنی ها و ایرانی ها، بین نهادهای مختلف، چون شناخته شده هم بود در نهادهای مختلف ایرانی. از یک طرف دغدغه ها و درد دل ها اینها رو منتقل میکرد، خواهر یک بزرگتر بود برای اینها. از یک طرف فعالیت های فرهنگی گسترده ای داشت ایشون. خب به عنوان کسی که خب هم ایران قربانی سلاح‌های شیمیایی رژیم بعث و قدرت‌ها بوده، هم کشور ژاپن قربانی سلاح‌های اتمی که آمریکا فرود آورد در این کشور، سعی می‌کرد که پیام رسان داغدیدگان و قربانیان هر دو حادثه باشه، از هر دو کشور، یعنی هم پیام مجروحان شیمیایی ایران رو به گوش ژاپنی‌ها و جهانیان رسوند، هم از اون طرف پیام اون قربانیان سلاح‌های اتمی آمریکا که در بستر هیروشیما و ناگازاکی فرود آمد را سعی کرد به جامعه فارسی زبان منتقل کنه. از این نظر هر سال در همایش‌هایی که در هر دو کشور برگزار می‌شد، هم در شهر سردشت به عنوان نماد شهر قربانی سلاح‌های شیمیایی، هم در هیروشیما و ناگازاکی به عنوان دو شهر نماد قربانیان سلاح‌های اتمی، از این نظر مرتب فعالیت‌هایی داشت. موزه صلح رو اندازی شده بود در تهران از طرف شهرداری تهران، عنوان در اونجا ایشون مرتب مشارکت میکرد به عنوان راهنما و راوی، سعی میکرد که پیام قربانیان سلاح‌های شیمیایی و اتمی رو برای بازدید کنندگان اونجا روایت کنه. ضمن اینکه ایشون در پایه‌گذاری رادیویی که من فعلا مسئولیتش رو بر عهده دارم، رادیو ژاپنی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که با مخاطب هدفش ژاپنی‌ها هستن، در اونجا زحمات بسیار زیادی کشیدن، الحق و الانصاف هم پایه خوبی بنا نهادن که هنوز این پایه و اساس انرژیش رو به خاطر اینکه بانو یامامورا خانم بابایی گذاشتن، هنوز از انرژی داره میگیره، به حرکت خودش داره ادامه میده و امیدوارم که ما به هر حال بتونیم این رادیو رو ادامه بدیم. آخرین المپیکی که برگزار شد در توکیو که در آن بود خب حالا 2020 برگزار بشه، به خاطر کرونا یک سال به تعویق افتاد و تابستان 2021 برگزار شد. ایشون پرچم‌دار نمادین کاروان پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران بودن که خب بعضی هاشون هم واقعاً افرادی بودن که یا معلول بودن یا حال مجروح جنگی، یعنی جانبازان بودن، به عنوان سرپرست نمادین این کاروان ایران اونجا همراه تیم بودن و تیم به نظر من خب انرژی میگرفت، از انرژی مثبت گرفت و تونست موفقیت های زیادی را هم کسب کنه.
یونیکو هرچند که سالها قبل در کشور ژاپن و در خانواده بودایی مذهب متولد شده و تا 21 سالگی تحت آموزه‌های بودایی بوده، اما ازدواج با یک جوان مسلمان ایرانی مسیر زندگیش را تغییر داده و آنقدر روحیات انقلابی و اسلامیش را تقویت کرده که فرزند جوانش در جبهه‌های جنگ تحمیلی ایران به شهادت میرسه و او با این اتفاق افتخار میکنه. موسیقی
خیلی ساده بود، یعنی بچه من همه کلن ساده است. یک روز عموش رفته بود از مشهد، یه لباس نو خریده بود برایشان هدیه داده بود. گفتم من لباس دارم، لباس دارم، از این لباس نو نمیپوشم. واقعا لباس خیلی ساده میپوشید و کفشان که پوله نشه نمیگفته بخار دیگه، تو نیاز نداشته باشه نمیگفتش که میخوام. بالاخره ما همه مهاجرین دیگه، وقتی میگن که الذین آمنوا و هاجروا، همه مردم از این دنیا به اون دنیا هجرت میکنه، مهاجران. اون دنیا مهمه، این دنیا از میشه. اینو مرا توی قرآن هم هسته و همیشه اینو رو میگفتن که والا تصبن الذین قتلوا فی سبیل الله، یعنی اون کسانی که روح خدا کشت.